بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. چی شد شرایط به اونجایی رسید که حاج قاسم سلیمانی ترور شد و به شهادت رسید؟ چرا اینجور شد؟ ببینید توی این دو دهه گذشته به ویژه 10 سال اخیر، اون چیزی رو که دولت ایالات متحده آمریکا تحت عنوان تحریم‌های فلج کننده یا تحریم‌های هوشمند علیه جمهوری اسلامی ایران راه انداخته، معمار این تحریم‌های هوشمند آقای ریچارد نفیو توی کتاب هنر تحریم‌ها جمله‌ای داره در مورد جمهوری اسلامی، میگه اگر ما بخوایم تحریم هایی که علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کردیم مؤثر واقع بشه و تأثیر گذار باشه، باید کاری بکنیم که مسئولین جمهوری اسلامی با دست خودشون خزانه جمهوری اسلامی رو خالی کنند. اگر این کار انجام بشود، اون وقت تحریم های ما اثرگذار خواهد بود و نتیجهش هم میشه به تسلیم کشاندن جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی میاد در مقابل ما تسلیم میشه. پس راهکار چی بود؟ کاری کنیم که مسئولین جمهوری اسلامی خودشون خزانه جمهوری اسلامی رو خالی کنند، برباد بدن. بعد تو همین راستا 17 تیر 96 آقای ری تکیه، عضو ارشد شورای روابط خارجی آمریکا که یکی از مراکز اصلی مشاوره به مسئولین آمریکایی است، ایشون میگه که دولت ایالات متحده آمریکا باید برنامه ریزی کنه برای راه اندازی یک جنبش اعتراضی فراگیر و گسترده در جمهوری اسلامی ایران که می تواند تا مرز فروپاشی جمهوری اسلامی هم به پیش بره، یعنی یک شورش همگانی. بعد میگه برای رسیدن به این هدف چه کار کنیم؟ دو تا کار باید انجام بدیم: یک، خالی کردن خزانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران; دو، تقویت عناصر معاند و مخالف در داخل. پشت سر این ترامپ رئیس جمهور آمریکا برمیگرده میگه چی؟ میگه ما از مرداد 96 تحریم تجارت طلا رو علیه جمهوری اسلامی مجدداً برقرار میکنیم تا ایران نتواند از هیچ کشور خارجی طلا بخره، وارد کنه، شمش طلا بخره، تا بعد از مدتی ذخایر طلا موجود در بانک مرکزی مصرف بشه، تمام بشه. بعد میگه از آبان هم، آبان 96، کاری میکنیم فروش نفت ایران به صفر برسه، هیچ کشوری دیگه نفت ایران رو نخره. و اینم باعث میشه که منبع اصلی درآمد ارز خارجی توسط جمهوری اسلامی مسدود بشه. ایران بخش عمده ارز خارجیش رو از طریق فروش نفت دست میاره دیگه. خب اینم اگر انجام بشه نتیجهش چی میشه؟ بعد از مدتی ارزهای موجود در خزانه بانک مرکزی ایران مصرف میشه، به تدریج ته میکشه. خب وقتی تو بانک مرکزی ایران ذخایر طلاشون تمام شد، ذخایر ارز خارجیشون هم تمام شد، چی میشه؟ پشتوانه پول ملی از بین میره، صفر میشه، میشود سقوط اقتصادی جمهوری اسلامی. اینو به صراحت و علنی اعلام میکنه. بعد همین نقشه‌ای که دولت ایالات متحده آمریکا کشیده بناست تو ایران اجرا بشه دیگه، و به گفته ریچارد نفیو باید کاری بکنیم که مسئولین ایرانی خودشون این کارو بکنن. بعد میبینید عیناً نقشه آمریکا اینجا پیاده میشه به دست مسئولین نظام جمهوری اسلامی. تو سال 96 حدود 18 میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی رو میریزن توی بازار به اسم تنظیم بازار و تعدیل بازار. اون فشارهای اقتصادی هم که از قبل بوده زمینه رو آماده کرده برای اون پروژه شورش‌های همگانی که گفته بودند قرار بود یه جنبش اعتراضی فراگیر و گسترده رو تو ایران کلید بزنن. نتایج اولیه این تلاش رو شما کجا می‌بینید؟ توی دیماه 96، شورش‌هایی که توی یه سری از شهرها اتفاق افتاد. اما اونی که اونا میخواستن نشد، گرچه پروژه تقویت عناصر معاند و مخالف داخلی از طریق شبکه های ماهواره‌ای، کانال های تلگرامی، اینستاگرامی و امثال اینها داشت انجام میشد. تو همون اغتشاشات چند روزه دی ماه 96 هم امثال این جناب روح الله رم که اطلاعات سپاه دستگیرش کرد آورد تو کانال آمد نیوزی که از خارج داره میکرد، خط میداد به اغتشاشگرا چجوری کوکتل مولوتوف درست کنید، چجوری بمب دستساز درست کنید، به کجا حمله کنید، پایگاه بسیج، پایگاه نیرو انتظامی، بانک، این ور اون ور، خط میدادن. و دو سه روزم میبینید وزارت ارتباطات ما شبکه ارتباطی اینا رو قطع نمی کنه، حاضر نیست قطع بکنه، علارغم این که از قبلش، از مدتها قبل دستگاه قضایی این رو خواسته بود از وزارت ارتباطات. دادستانی از وزارت ارتباطات این رو خواسته بود جلوی یک سری کانال های ضد انقلاب رو اینا بگیرن، فیلتر کنن و زیر بار نمی رفتن. وزیر ارتباطات زیر بار نمیره به پشوانه حمایت رئیس جمهور ازش. رئیس جمهور میگه وزیر ما قول میدهد که دستش بر روی دگمه فیلترینگ نرود. دو سه روز این کار رو نمی کنه دی ماه 96 تا بالاخره فشار رهبری و شورای عالی امنیت ملی اینا مجبور میشن موقت قطع کنن تا اغتشاشات جمع بشه. نتیجه مطلوب حاصل نشد توی دی ماه 96. پشت سرش ترامپ میاد چیکار میکنه؟ وعده تابستان داغ رو به جمهوری اسلامی میده، تابستان 97. برای تیر ماه 97 بنا بود که اون پروژه در سطح وسیع تری کلید زده بشه. تیر ماه 97 قرار بود شورش هایی که توی دی ماه صورت گرفت در یک مقیاس وسیع‌تری کلید بخوره دوباره. اما برای اینکه زمینه رو آماده بکنیم و مردم رو بکشونیم توی خیابون‌ها برای اعتراض و آشوب، باید چیکار کنیم؟ قبلش باید یه شوک اقتصادی دیگه به مردم وارد کنیم، یه فشار مضاعف اقتصادی روی مردم وارد بکنیم تا اونها سر به شورش بردارن. چیکار می‌کنیم؟ اردیبهشت و خرداد 97 بانک مرکزی دوباره میاد حدود 18 الی 20 میلیارد دلار دیگر رو دوباره به اسم تنظیم بازار و به اسم اینکه هر کس کالایی از خارج میخواد بخره بیاد ثبت نام بکنه، ما به همه عرض میدیم بیاید ثبت سفارش کنید، هیچ محدودیتی هم نداریم. صحبت های آقای حسن روحانی، آقای جهانگیری سال گذشته، هر کی میخواد بیاد، محدودیتی هم نداریم، بیاید ثبت سفارش کنید. 18 الی 20 میلیارد دلار دیگر از ذخایر ارزی بانک مرکزی رو چوب حراج زدن، ریختن توی بازار. کاری که با هیچ منطق اقتصادی جور در نمیاد، هیچ عقل اقتصادی چنین چیزی رو تایید نمی کرد و اغلب اقتصاددانها، چه منتقدین دولت چه موافقین دولت، گفتن آقا این کار غلطه، ولی کردند. در کنارش بیش از 7,600,000 قطعه سکه طلا هم ریختن توی بازار به اسم تعدیل قیمت طلا. نه تنها قیمتش کاهش پیدا نکرد که قیمت سکه 3 برابر هم افزایش پیدا کرد. نتیجه شد یک تورم شدید، یک افزایش شدید قیمت اجناس و کالاها و خدمات، فشار شدید اقتصادی روی گرده طبقات ضعیف و متوسط جامعه. داریم تو زمین کی بازی میکنیم؟ زمینی که دولت آمریکا طراحیش کرده، داریم تو زمین اون بازی میکنیم. چوب حراج میزنیم به ذخایر بانک مرکزی، هم ذخایر ارزش، هم ذخایر تلاش، اون چیزی که هم ریچارد نفیو گفته بود، هم آقای ری تکیه گفته بود و هم ترامپ. مسئولین جمهوری اسلامی طرح دشمن رو عیناً پیاده میکنند. بناست چیکار بشه؟ چه اتفاقی بعدش بیفته؟ یه فشار شدید اقتصادی رو مردم تا مردم بریزن تو خیابونا، شورش همگانی. تیر ماه قرار بود این کار بشه، تیر 97 نشد. توی مرداد فراخوان دادن، بازم نشد. یه چیزای مختصری در حد مثلا 1-2 ساعت بود، اونم زود تمام شد، نگرفت. موکولش کردن به آبان 97، نشد. موکولش کردن به بهمن 97. آقا جمهوری اسلامی دیگه 22 بهمن رو جشن نخواهد گرفت. تا 22 بهمن فاتح جمهوری اسلامی خوانده است. این حرف پارسال آقای بولتون خاطرتون باشه. خب اینم به لطف خدا نشد، توطئه‌شون نگرفت. بعد قوه قضاییه شروع کرد برخورد کردن رو اون قصه دلالا و قاچاقچی ها و اینایی که ارزا رو گرفته بودن ها، شروع کردن پیگیری کردن. مقام معظم رهبری یه سخنرانی کردن تو اون فرمایششون پارسال، فرمودن که همه دنبال اینن ببینن کیا این ارزا رو گرفتن، دلال و قاچاقچی و امثال اینها. اما مهمتر از اونهایی که گرفتند اونهایی است که اینها رو دادند، این باید دنبال بشه، اونهایی که این ارزا رو دادند. بعد قوه قضاییه آقای احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی رو دستگیر میکنه. آقای عراقچی این چه کاریست کردید؟ با چه منطقی، چه استدلالی اومدید چوب حراج زدید به ذخایر مملکت؟ ایشون چی جواب میده؟ من با این کار مخالف بودم، من موافق این کار نبودم، آقای رئیس جمهور دستور انجام این کار رو دادند. بعد آقای سیف رو قوه قضاییه احضار میکنه، رئیس وقت بانک مرکزی. آقای سیف این چه کاری بود کردید؟ چرا این کار رو کردید؟ آقای سیف میگه من با این کار موافق نبودم، من مخالف این کار بودم. نامه کتبی نوشتم به آقای رئیس جمهور که این کار رو نکنید. ولی نمیدونم آقای روحانی با چه منطقی و استدلالی دستور انجام این کار رو دادن. یعنی به دستور شخص آقای حسن روحانی چوب حراج زده میشه به ذخایر بانک مرکزی، همون نقشه‌ای که دولت آمریکا طراحی کرده بود به دستور ایشون اجرا میشه. چوب حراج زده میشه به ذخایر طلای بانک مرکزی و چوب حراج زده میشه به ذخایر ارزی بانک مرکزی. و بعد نارضایتی گسترده ایجاد کردن در کشور بین اقشار ضعیف و متوسط جامعه با هدف کشاندن اونها به سطح خیابونها و آشوب و اختشاش. که چی بشه؟ بناس این آشوب و اختشاش چه نتیجهی بده، چه ثمری بده؟ وقتی همه مردم ریختن توی خیابونها، آشوب توی همه شهرهای کشور راه افتاد، بعد بلند میشیم میریم پیش رهبری، آقای خامنه‌ای نگاه کن، مردم ریختن توی خیابونها تو همه شهرها، همه جا شورش و اختشاشه، میخوای این قصه تموم بشه، جمع بشه، لطف کنید جام زهر رو میل کنید سر بکشید، باید بیایید پای میز مذاکره، هدف اینه، شرایط آمریکا رو بپذیرید، باید تسلیم بشید. همون کاری که تیر 67 با حضرت امام رحمت الله علیه کردند، تقریبا همین آقایون هم دستن در کارش بودند سال 67. تو اون کلیپی که مال تابستان 95 اگه اشتباه نکنم، مال آقای هاشمی توی جمعی داره سخنرانی میکنه، اونجا آقای هاشمی برمیگرده میگه که هی میگم جام زهر، جام زهر، خوب بود بچه های ما مثل برگ خزان روی زمین بریزن از بین برن. بله، من و آقای روحانی این کار رو کردیم که جنگ تمام شه. هاشمی به صراحت اعتراف میکنه من و آقای روحانی این کارو کردیم، چیزی رو که سالیان سال هاشمی پنهان میکرد و حاضر نبود اعتراف بکنه و نقش خودشو در تحمیل جام زهر به امام بپذیره، سال 95 خدا میزنه پس گردنش، با زبون خودش اعتراف میکنه که بله من و آقای روحانی این کارو کردیم. دوستانی که از ما اون کتاب راز قطعنامه رو قبلا مطالعه کردن یه بخشایش اونجا توضیح دادن. این کتابی که امسال در مورد آقای هاشمی رفسنجانی منتشر کردیم هم مفصل‌تر اینجا تشریحش کردن، که البته دولت تدبیر امید که نمیذاره به صورت کتاب منتشر بشه، ما به صورت یه ویژه‌نامه منتشرش کردیم، هفته نامه 9 دی، اونجا مفصل این قصه رو تشریح کردیم. نقشه های هاشمی چی بود، آقای روحانی، میر حسین موسوی، سید محمد خاتمی، رضایی، بهزاد نبوی و دیگرانی که بودند. همون کاریو که سال 67 تیر 67 با امام کردند، شرایطی پیش آوردند که امام به تعبیر خودش چاره دیگری جز سرکشیدن جام زهر نداشته باشه، همون نقشه رو اینجا میخواستن پیاده کنن. سال 78 یه تست زدن نگرفت، تو فتنه 88 میخواستن این کار رو پیادهش بکنن، به لطف خدا بازم موفق نشدن، حالا آمدن تو این قضیه. 97 نشد، حضرت آقا فرمودن اینا گفتن 97 اما ممکنه نقششون رو تو 98 بخوان اجرا کنند. از بهار امسال مترصد فرصت بودن که این قصه رو اجرا بکنن. خرداد نشد، تیر نشد، تابستون نشد، عقب افتاد تا شد قصه آبان 98. باید این شورش های گسترده شهری رو در سطح کل کشور کلید بزنیم، راه بندازیم، نقشه اینه. اما چه کار کنیم؟ این مردم ایران عجب مردم، یعنی هر کاریشون میکنیم بکشونیمشون توی خیابون نمیان. هر چی فشار اقتصادی وارد میکنیم، هر چی تحریم میکنیم، هر بلایی زرشون میاریم نمیان. یه شوک اقتصادی دیگر باید بهشون وارد بکنیم، یه فشار شدید اقتصادی دیگه باید بیاریم تا این بار عصبانیشون کنیم بکشونیمشون توی خیابون. چیکار میکنیم؟ یه شب قیمت بنزین رو 3 برابر میکنیم. مردم شب خوابیدن، صبح جمعه بلند شدن، میان رادیو تلویزیون میگه که از 12 شب قیمت بنزین شد 3000 تومان. تورم 200% ظرف 1 شب، یه شوک ناگهانی اقتصادی. بناست این شوک اقتصادی چیکار کنه؟ مردم رو بکشونه توی خیابونا تو کل کشور. تاریخی که براش معین شده کیه؟ 24 آبان، 17 ربیع الاول، شب میلاد پیامبر اکرم. بعد جالبه میبینیم مردم خودمون خبر ندارن آقا از این تاریخ قرار بنزین 3 برابر بشه، اما دولت آمریکا خبر داره از مدت ها قبل، انگلیس ها از مدت ها قبل خبر دارن، رژیم سعودی از مدت ها قبل خبر داره، ترکیه مطلع شده از مدت ها قبل، سید حسن نصرالله به ما 1-2 ماه قبلش خبر داده آینا توی آبان برای ایران خوابایی دیدن، میخوان ایران رو بی‌ثبات کنن، به آشوب بکشونن. 8 شبی به ما خبر میده آمریکا داره توی عراق یه سری افراد و گروهایی رو آموزش میده و داره اسلحه بین اینا پخش میکنه، بناس توی ایران آبان آشوب راه بندازن. نقشه دارن اینا. آقای اردوغان ترکیه صحبتش میگه آقا آمریکا اون نقشه‌ای که توی عراق و لبنان پیاده کرد بی‌ثباتی، بنا داره شبیه به اون رو توی ایران انقره پیاده کنه. از طریق کانال‌های اطلاعاتیشون داره بردن دیگه. میگن یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس که ظاهرا قطر باید باشه احتمال زیاد، اونم از طریق شبکه اطلاعاتیش اینو درآورده و به ما خبر میده، تاریخ دقیق هم میده. آقا شب 17 ربیع الاول بناس ایران آشوب بشه، تاریخ دقیق میده. خب اینا از کجا میدونن؟ چطور مردم خودمون خبر ندارن تا لحظه اعلامش، اما این دولت‌های خارجی از مدت‌ها قبل تو جریانن و خودشون رو آماده کردن، گروه‌های آشوبگر رو دارن آموزش میدن برای اون تاریخ. معناش چیه؟ 2 تا احتمال بیشتر نمیشه داد. 1، این تاریخ رو خود آمریکایی‌ها و متحدینشون از قبل تعیین کردن که آیه دولت جمهوری اسلامی طرح بنزینت رو از این تاریخ اجرا کن، یا اونا تعیین کردن از قبل و ابلاغ کردن این آقا اینم اجرا کردن، یا اینه، یا اینها از قبل این تاریخ رو مشخص کردن، تصمیم گرفتن و به اونا هم از قبل خبر دادن آقا ما فلان تاریخ قرار این تن رو اجرا بکنیم، شما هم هر برنامه میخواید اجرا بکنید خودتون رو برای اون موقع آماده کنید، یا اونا از بالا ابلاغ کردن اینا اجرا کردن، یا اینا از قبل پیشنهاد دادن اونا هم هماهنگ شدن. خارج از این دو حالت میتونه باشه؟ البته جناب آقای حسن روحانی میاد تو جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی تو تبریز میگه چی؟ آره منم مثل بقیه مردم صبح جمعه از خواب بلند شدم فهمیدم قیمت بنزین گرون شده، خبر نداشتم. من طراحیش مال خودته، تو جلسه هیئت دولتم اخبارش که بعدن میاد بیرون، میگن اکثر وزرا با این کار مخالفت کردند، اصرار خود آقای حسن روحانی بوده برای انجام این کار. بعد میگه من خبر نداشتم، منم مثل مردم صبح جمعه بلند شدم فهمیدم بنزین گرون شده. ایشون مثل آب خوردن دروغ میگه، به راحتی آب خوردن. ما الانش هم نیست، من جایی میگفتم گفتم ایشون توی این 6-7 سالی که ریاست جمهوری رو بر عهده داره و هفته ای هم حداقل یکی دو تا سخنرانی داره این ور اونور، حداقل که این 6-7 سال رو جمع بکنی چند صد تا سخنرانی میشه. اگر کسی بتونه از این چند صد تا سخنرانی ایشون یه دونه سخنرانی پیدا بکنه که تو اون یه سخنرانی ایشون حداقل یک دروغ نگفته باشه، من جایزه بهش میدم. البته عرض کردم این شیوه مال 6-7 سال اخیرم نیست، ایشون از اول انقلاب رویش همین بوده. اون فایل حسن روحانی در یک نگاه رو اگر دیده باشید تو فضای مجازی، من پارسال منتشر کردم روی کانالام، تو اون نشون دادم ایشون از همون سال اول پیروزی انقلاب، سال 58، عادت به دروغگویی داره، دروغگویی به مردم، دروغگویی به مسئولین نظام. از 58 تا 78 20 سال مدرک تحصیلی خودش رو به دروغ دکترای حقوق عنوان میکنه، در صورتی که دکترا نداشت. مدرکش مال سال 78 و از 58 تا 78 بدون داشتن دکترا همه جا خودش رو دکتر حقوق معرفی کرده. و همینطور تحصیلات حوزویش تو برگه مشخصات مجلس دور اول تحصیلات حوزویش رو چی نوشته؟ خارج فقه و اصول. 4 سال بعد مجلس دوم تو برگه چی نوشته؟ خارج فقه و فلسفه. تغییر میکنه. بعد 4 سال بعد دوباره تو مجلس سوم چی می‌نویسه؟ دوباره خارج فقه و اصول. ایشون کی دوره خارج حوزه رو گذرونده؟ کل تحصیلات حوزوی ایشون طبق کتاب خاطرات خودش از سال 1339 هست تا 1349، از سن 12 سالگی تا 22 سالگی. طلبه 22 ساله است که به کل حوزه رو ترک میکنه و دیگه ادامه نمیده. ایشون کی دوره خارج حوزه رو گذرونده؟ تو مصاحبه با مجله همشهری ما هم مال چند سال قبل خودش اونجا به صراحت میگه تحصیلات حوزوی من تا دروس سطح حوزه بوده. خب بعد چیزای دیگه الا ماشاءالله داره. حالا اون فایل سوابق عملکردها و مواضعه های روحانی رو اگر خواستی 370 صفحه است اون کار تحقیقی که من کردم، اون رو برید مطالعه کنید تا موارد مختلف رو ببینید. خب قصه بنزین بود. ایشون ادعا میکرد من خبر ندارم، در صورت که اصرار خود ایشونه توی هیئت دولت برای انجام این کار. خب نشد، اون شورش ها راه افتاد، خیلی هم آسیب زدن، کلی کشته شدن، زخمی شدن، کلی صدمه و خساره. صبح جمعه شورای عالی امنیت ملی کشور قبل تصویب کرده از صبح جمعه 24 آبان وزارت ارتباطات شبکه اینترنت رو موقتاً قطع کنه که گروه‌های آشوبگر نتونن با خارج کشور ارتباط بگیرن، نتونن داخل کشور با هم چفت بشن و ارتباط بگیرن که شورش‌ها گسترش پیدا نکنه. آقای وزیر ارتباطات تا شنبه شب از اجرای این مصوبه شورای عالی امنیت ملی کشور خودداری میکنه. کی بهش گفته نکن؟ بعد نیروی انتظامی میاد جمعه تو جایی که آشوبه میاد مستقر میشه، جمعه و شنبه. اما بهش دستور دادن برخورد نکنه، با آشوبگرا برخورد نکنه. کی دستور داده نیروی انتظامی برخورد نکنه؟ جناب آقای روحانی. وقتی شما دستور میدی نیروی انتظامی با آشوبگرا برخورد نکنه، به وزارت ارتباطاتم میگی شبکه اینترنت رو قطع نکنه، معناش چیه؟ آیا معناش جز این است که شما هدف دین شورش ها و آشوب تو کل کشور گسترش پیدا بکنه و اینها آزاد باشن، بکشن، زخمی کنن، آتیش بزنن، غارت بکنن، هر کاری دلشون خواست بکنن؟ معنای جز این داره؟ شما داری این نقشه رو پیاده میکنی که تو جلسه بعد شورای عالی امنیت ملی آیه وزیر ارتباطات آذری جهرومی که میره شرکت میکنه، سردار سلامی فرمانده سپاه و آقای رئیسی رئیس قوه قضاییه، باش برخورد میکنن که تو خودت عامل دامن زدن به این آشوب ها بودی، خودت مقصری تو این وضع، و از جلسه شورای عالی امنیت ملی کشور بیرونش میکنن و اخراجش میکنن. بابت چی این کارو نکردی؟ به دستور رئیسش. با لطف خداوند متعال و درایت مقام معظم رهبری این توطئه هم خونسا شد، به اون هدف شومی که داشتن نرسیدن. برنامه این بود این شورش ها گسترش پیدا بکنه، همه کشور درگیر بشه، بعد بگن آقای خامنه‌ای بیا پای میز مذاکره، جام زهر رو باید سر بکشی و تسلیم بشی در مقابل آمریکا. قصه مذاکره با آمریکا سیگه به تسلیم کشاندن رهبری نظام به لطف خدا نشد. بعد از طبعات شورش های آبان هنوز کامل برطرف نشده، 13 دی 98 چه اتفاقی میفته؟ ترور سردار حاج قاسم سلیمانی. آمریکایی‌ها چرا تو این مرحله این کارو میکنن؟ قبلا هم میتونستن این کارو بکنن، تو بعضی مقاطع امکانشو داشتن که ایشون رو بزنن ترور کنن، اما نمیکردن. چرا؟ از ترس پیامدهاش، از ترس اینکه اگر این کار رو بکنیم ممکن است جمهوری اسلامی عکس العمل شدیدی از خودش نشون بده، جرأت نمی‌کردن این کار رو بکنن. اما چرا 13 دی این کار رو کردن؟ برای اینکه به این جنبندی رسیدن تو قضیه فتنه بنزین آبان 98، به اندازه کافی تو جمهوری اسلامی تفرقه و شکاف افتاده، بین مردم و حاکمیت تفرقه و شکاف است، جمهوری اسلامی در موضع ضعف قرار داره، تو موقعیتی نیست که بتونه در مقابل ما عکس العمل شدیدی نشون بده. به این جنبندی میرسم که الان میشود این فرد رو حذفش کرد. یعنی کیا زمینه ترور و شهادت حاج قاسم سلیمانی رو فراهم میکنن؟ اون کسانی که فتنه آبان 98 رو طراحی کردن و راه انداختن، اونها باعث شدن آمریکا به این جنبندی برسه که الان می شود این فرد رو ترور کرد و از صحنه حذفش کرد. فکر همه جا رو کردن توی ماجرا الا یک جا. فکر کیو نکردن؟ مقام معظم رهبری. فکر عکس العمل ایشون رو نکرده، رو این یکی حساب نکرده بودن که ایشون صبح جمعه پیام میده و تو اون پیامش میگه انتقام سختی در انتظار جنایتکاران خواهد بود. ترامپ هم میدونه، مقامات آمریکایی هم میدونن رهبری این نظام وقتی حرفی بزنه پای حرفش میسته، وعده‌ای بده به اون وعدهش عمل میکنه. رهبری نظام حسن روحانی نیست که 100 تا وعده بده یکیشو عمل نکنه. ایشون اگر وعده‌ای بده حتما به اون وعده‌اش عمل میکنه. وقتی میگه انتقام سختی در انتظار جنایتکاران، یعنی این خواهد شد. از همون جمعه ترامپ شروع میکنه واسطه فرستادن، برید با جمهوری اسلامی تماس بگیرید که تو رو خدا از فکر انتقام بیایید بیرون. جمعه و شنبه 16 تا کشور رو واسطه میکنه که بیان با ما صحبت میکنن، آقا بیخیال شید، ما قول میدیم دیگه با شما کاری نداشته باشیم، این آخریش بود، دیگه از این کارا نمی کنیم، با شما کاری نداریم، دست بردارید. آقا انتقام هست. خب آقا میخواید انتقام بگیرید، حداقل به ما بگید کجا را میخواید بزنید، ما قبل خالی میکنیم اونجا را، شما بیاید مثلا یه چند تا ساختمون رو بزنید، بمباران کنید، موشک بزنید، بگید خب ما انتقام گرفتیم. نه خیر، این خبرا نیست، حالا صبر کنید. فهمیدن که این انتقام انجام خواهد شد و ما هم صرف نظر نخواهیم کرد. یک شنبه 15 دی ترامپ میاد میگه چی؟ اگر جمهوری اسلامی بخواد عکس العملی نسبت به این قضیه نشون بده، ما 52 نقطه حیاتی در جمهوری اسلامی از جمله برخی مراکز فرهنگیشون رو مورد هدف قرار میدیم. اینو یک شنبه 15 دی مطرح میکنه. فرداش دوشنبه 16 دی 98 آقای حسن روحانی یه پیام توییتری میزنه. آنهایی که به عدد 52 اشاره میکنند بهتر است به عدد 290 هم فکر کنند. IR 655 هیچگاه ملت بزرگ ایران را تهدید نکنید.
این پیام توییتری آقای حسن روحانی است.
آقای روحانی این پیام رو خطاب به کی داره میده؟ آنهایی که به عدد 52 اشاره میکنند. کی به عدد 52 اشاره کرده؟
یه روز قبلش ترامپ دیگه، اون صحبت ترامپه.
یعنی مخاطب این پیام آقای روحانی کیه؟ ترامپ، داره با ترامپ حرف میزنه. آنهایی که به عدد 52 اشاره میکنند بهتر است به عدد 290 هم فکر کنند. 290 چیه؟ هواپیمای مسافربری ایرباس ما که 12 تیر 67 ناو وینسنس آمریکایی تو خلیج فارس با 2 موشک سرنگونش میکنه. 290 سرنشین هواپیما به شهادت میرسند. 290 چیه؟ اشاره به سرنشینای هواپیماست. IR655. IR655 چیه؟ شماره همون پرواز. شماره پرواز همون هواپیمای ایرباس.
یعنی آی ترامپ به جایی که بیای تهدید بکنی جمهوری اسلامی عکس العملی نشون بده ما 52 نقطه حیاتیش رو میزنیم و اگه این کارو بکنی باعث میشی که نفرت مردم ایران از دولت آمریکا بیشتر بشه و از نوکرای داخلی آمریکا نفرتشون بیشتر بشه و ضرر کنی تو این قضیه، به جای این بیا برو رو کیس هواپیمای مسافربری فکر کن. برو تو نخ کیس هواپیمای مسافربری. نفرتی متوجه تو نمیشه هیچ. نفرت مردم میره به سمت کی؟ سپاه. این کد رو آقای حسن روحانی دوشنبه 16 دی 98 به ترامپ داره میده. آقای ترامپ برو رو کیس هواپیمای مسافربری فکر کن. فرداش سه‌شنبه شورای عالی امنیت ملی اعلام میکنه ما امشب میخوایم، سپاه میگه امشب میخوایم پایگاه آمریکایی بزنیم، پایگاه اتاجی آمریکا نزدیک بغداد، اونجا رو میخوایم بزنیم.
خبر میره بلافاصله همون شب به آمریکایی‌ها میرسه که آقا سپاه میخواد امشب پایگاه اتاجی شما رو بزنه، حواستون باشه. خبر جلسه شورای عالی امنیت ملی بلافاصله میره برای آمریکایی‌ها که سپاه امشب میخواد پایگاه اتاجیتون رو بزنه، حواستون باشه. اونا نفرات و تجهیزات و چیزایی که تو پایگاه اتاجی دارن تخلیه میکنن میبرن تو عین الاسد. بعد 1:30 ما عین الاسد رو با 13 موشک میبریم رو هوا.
و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین.
خب ما 1:30 زدیم، از قبلم نیروهای مسلح همه آماده باشن و قرار است این کار رو بکنیم. آمریکا هم تهدید کرده اگر ایران عکس العملی نشون بده میاد میزنه 52 نقطه رو، میزنه بمباران میکنه، موشک میزنه، هرچی. خب همه نیروهای مسلح ما آماده باشه 100%. نیرو هوایی، نیرو دریایی، نیرو زمینی، نیروی موشکی، همه آماده باشه 100% جنگی. 5 ساعت بعد از این که پایگاه عین الاسد رو میزنیم قصه چی اتفاق میفته؟ سقوط هواپیمای اوکراین با موشک سرنگون میشه. بعد سردار حاجی زاده میاد میگه آقا اشتباه از ما بوده، ما به گردن میگیریم، همین مسئولیتش هم میپذیریم، گردنمون هم از مو باریکتر. اما ایشون اشاره میکنه ما چند بار درخواست کردیم که آقا آسمان کشور کلیر بشه، از پروازهای مسافربری خالی بشه، شرایط 100% جنگیه، هر لحظه ممکنه هواپیماهای آمریکایی بیان برای زدن، بمباران کردن، هر لحظه ممکنه موشکشون بیاد روی اهداف مختلف تو ایران. آسمان کشور باید در اختیار نیروی پدافند باشه که هر چی رو آسمون دیدیم به عنوان هدف خصم و دشمن بزنیمش. میگه چند بار درخواست کردیم، موافقت نشد، موافقت نکردند. آقای حسن روحانی برای چی موافقت نکردی؟ شرایط آماده باش 100% جنگی. چرا موافقت نکردی؟ چون قرار است کیس هواپیمای مسافربری اجرا بشه. روز دوشنبه کدشو داده. بیایید رو قصه سرنگونی هواپیمای مسافربری فکر کنید آقای ترامپ. قرار پیاده بشه این کیس. اگه هواپیمای مسافربری بلند نشه که اون نقشه رو نمیشه اجراش کرد که. باید هواپیمای مسافربری بلند شه.
بعد میبینید که سیستم رادار مرکزی ما اعلام کرده آقا آمریکا از خلیج فارس کروز شلیک کرده، موشک کروز زده، کروز داره میاد به سمت تهران. به سیستم پدافند آماده باش داده شده دیگه، آقا موشک داره میاد، او پدافندی هم که اون قرب تهرانه اونم در حالت آماده باش دیگه، گفتن آقا موشک داره میاد. هواپیمایی که بلند شده 30 ثانیه قبل از اینکه به اون نقطه برخورد برسه، سیستم ارسال علائمش از کار میفته. اون دستگاهی که در داخل هواپیما از خودش علائمی ارسال میکنه که سیستم‌های راداری و پدافندی ما تشخیص بدن آقا این هواپیمای مسافربری است، با چیز دیگری اشتباه نگیرنش، اون دستگاهش از کار میفته، سیستم ارسال علائم قطع میشه. این اتفاقیه. بعد اپراتور پدافند ما که اونجا پای دستگاهن، پای موشکن، بهشون گفتن آقا موشک داره میاد به سمت تهران دیگه، بعد رو صفحه رادارش یه چیزی میبینه داره میاد به سمتش، علامت هواپیمای مسافری بیه دیگه، از این ارسال نمیشه که آقا بگه هواپیمای مسافر بریست. خب باید چیکار کنه؟ باید نگاه کنه هر کس دیگری هم به جای اون اپراتور بود همون کارو میکرد، اون وظیفه‌شو انجام داده. آقا اینا گفتن خطای انسانی، خطای انسانی کجا بود؟ اون وظیفه‌شو انجام داده، بهش گفتن موشک داره میاد، اینم یه چیزی رو صفحهش میبینه داره میاد به سمتش، علائمت هواپیما هم نداره، خب موشک دیگه میزنتش. بعد همون موقع یه بابایی چند کیلومتر دورتر از اونجا سمت ربات کریم تهران یه جا وایساده، 6 صبح هوا تاریک، دوربین گرفته دستش، تو همون زاویه آسمون نگه داشته، داره فیلم برداری میکنه از صحنه شلیک موشک و اصابت به هواپیما. بلافاصله این فیلمشو میفرسته آمریکا، اونا میدن نیویورک تایمز پخشش بکنه، منتشرش کنه. بعد همون ساعت اولی که خبر سقوط هواپیما منتشر میشه، ترامپ و پومپئو اعلام میکنن آقا این هواپیما توسط موشک ایران زده شده، سرنگون شده. اینا از کجا میدونن؟ اون فرد کی بهش گفته تو تاریکی صبح بره اونجا وایس دوربینش هم بگیره تو اون زاویه مشخص آسمون و از قبل منتظر ضبط این صحنه باشه؟ اینا تصادفیه؟ اینا اتفاقیه؟ ارسالش به آمریکا اتفاقیه؟ پخش اون بلافاصله اتفاقیه؟ اینا حادثه بود، سانحه بود یا نقشه بود از قبل، توطئه‌ای که از قبل طراحی شده بود برای اینکه سپاه بزنه اینو، نیروی موشکی سپاه، بعد وردارن تو رسانه‌هاشون پخش بکنن. سپاهی که قدرت نداره یه هواپیمای مسافربری رو از موشک کروز تشخیص بده، این چه لیاقتی داره که نیروی موشکی داشته باشه؟ جمع کنید بساط موشکیتون رو. بعد هشتگ را میندازن، هشتگ حاجیزاده استعفا، سلامی استعفا. یعنی چی؟ فرماندهان سپاه باید استعفا بدن، برن کنار. نقشه اینه، برجام دو برجام سه موشکی رو حذف کنن، وقتی قرار جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره کشیده بشه، مذاکره رو چی؟ از دو سال پیش داره هم آمریکا هم انگلیس هم فرانسه هم آلمان به صراحت از دو سال پیش دارن میگن که ایران باید بیاد پای میز مذاکره برای موشک، برای حمایت از محور مقاومت. موشکیشو باید بذاره کنار، حمایتش از محور مقاومت هم قطع کنه. برجام دو برجام سه، شهید حاج قاسم سلیمانی سال گذشته تو کنگره شهدای استان کرمان، بزرگداشت شهدای استان کرمان، اونجا صحبت میکنه، سخنرانی میکنه، اشاره میکنه اونجا، میگه این برجام یک برجام سزلی است، قرار است با برجام دو سه ایران نابود شود و به دنبال آن اسلام و جنبش‌های اسلامی نابود شود. ایشون میگن برجام اینا گذاشتن برای نابودی ایران، نابودی اسلام، نابودی جنبش‌های اسلامی، برجام دو سه. بعد جناب آقای محمد جواد ظریف همین، بله من با سردار سلیمانی سالیان سال با ما با همدیگه رفیقیم، خونه همدیگه میریم، دفتر من میومدن، ایشون فلان با هم یه جور بودیم. توی عامل تحمیل قرارداد استعماری و ضد ملی برجام به جمهوری اسلامی، یکی هستی با قاسم سلیمانی که میگه برجام طراحی شده برای نابودی اسلام و ایران، شما یکی هستید؟ موضعتون یکیه؟ این قصه رو راه انداختن که زیراب نیروی موشکی زده بشه، زیراب سپاه زده بشه و فرماندهان سپاه رو مجبور بکنن به کنارگیری و استعفا، که حضرت آقا تو نماز جمعه شون دو هفته پیش این قصه رو اشاره میکنن که آقا اینا دارن ماجرای هواپیما رو بزرگ میکنند برای اینکه اون دوتا یوم الله رو بپوشونن، به حاشیه ببرن. یوم الله ضربه پایگاه عین الاسد و فرو ریختن هیمنه قدرت آمریکا و یوم الله تشییع جنازه باشکوه سردار سلیمانی، اینا رو میخوان به حاشیه ببرن با بزرگ کردن قصه هواپیما. که آقای حسن روحانی هم برمیگرده بعد میگه که بله، حالا این که سپاه اومده به گردن گرفته و قبول کرده و عذرخواهی کرده و پذیرفته، خب این خوبه، منتها کافی نیست. تنها مقصر اون اپراتوری که شلیک کرده نبوده، که کسان دیگری هم هستن در رده های دیگر. باید دستگاه قضایی یک دادگاه ویژه تشکیل بده با یک قاضی عالی رتبه و همه کسانی که در این ماجرا بودن بیان توی دادگاه. یعنی چی؟ داریم زیراب سپاه رو میزنیم اینجوری، میخواییم سپاه رو ببریم گوشه رینگ، هم فرماندهانش رو وادار به استعفا بکنیم و هم زیراب کل سپاه رو بزنیم. این من تو پرانتز عرض کنم خدمت شما، هم تو کتاب راز قطعنامه و هم تو این ویژه‌نامه نیمه پنهان هاشمی گفتیم آقای حسن روحانی به اتفاق آقای هاشمی رفسنجانی از زمان جنگ دنبال زدن زیراب سپاه بودن، دنبال حذف سپاه بودن، که امام جلوشون ایستاده بود اجازه این کارو بهشون نمیداد. بعد از رحلت امام هم داشتن به بهانه جلوگیری از موازیکاری، جلوگیری از هدر رفتن بیت المال، میخواستن قصه ادغام سپاه رو در ارتش جا بندازن که جفتشون بشن یک نیرو، که حضرت آقا صراحتن با اینا برخورد کردن، گفتن من با این کار مخالفم، اجازم نمیدم، ما هم ارتش رو لازم داریم و هم سپاه رو، هر دو باید باشند. ولی اینا از همون زمان دنبال این بودن که سپاه رو حذف کنن، چون سپاه نیروی انقلابی بود که جلوی تمایلات غرب گرایانه این آقایون رو میگرفت و جلوش میستاد. اینا از سال 61-62 دنبال ارتباط گیری با آمریکایی‌ها بودن. من اینو تو اون نیمه پنهان هاشمی واضح توضیح دادم. آقای هاشمی از سال 61 دنبال قطع جنگ از طریق آتش بسه که بتونن قصه ارتباط با آمریکا رو جا بندازن. اینا از همون زمان این نقشه رو داشتن. جور نمیشد تو این 6-7 سال اخیرم دیدید دیگه، بارها آقای حسن روحانی چه تو تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، چه قبل اون چه بعد اون، بارها به سپاه حمله میکنه. تو همین 2 سال اخیر آقای حسن روحانی چند بار به سردار سلیمانی میگه که چرا نیرواتون از سوریه و عراق نمیکشید عقب، بس کنید دیگه، چرا تمومش نمیکنید، چرا نیرواتون رو بر نمیگردونید داخل. بعد حالا میاد میشینه جلوی دوربین تلویزیون، بله سردار سلیمانی فلان، تعریف و تمجید کردن. نمیگه تو این چند سال چقدر سردار سلیمانی از دست من خونه دل خورد تو این چند سال. این کیس هواپیما رسید اینجا، بعدم دیدی از این تقریبا 1-2 هفته پیش توی تهران که دیدم، حالا اینجا رو نمیدونم، شهرداری تقریبا همه پوسترها و بنرهایی که برای حاج قاسم سلیمانی زده بودن همه رو جمع میکنه از سطح خیابونا و بزرگراها، به جاش میاره بنرهای هواپیما رو میزنه، عکس هواپیما با مثلا 170 تا قلب و فلان و ما همه شریک غم شما هستیم فلان. همون چیزی که حضرت آقا میگه، هواپیما رو بزرگش میکنن که اون دوتا یوم الله رو ببرن به حاشیه. خب یه اشاره هم به قصه انتخابات بکنیم. اون چه که تو این چند هفته گذشته ما شاهدش هستیم، خدای روحانی هم برمیگرده میگه چی؟ اون یک هفته؟ بله، اگه قرار باشه از یک مرکز خاصی تصمیم بگیرن، افراد رو مشخص بکنن، این چه انتخابات نیست که، این انتصاباته، فقط مردم برن پای صندوق رای بدن، تشریفات این انتصابات انجام بشه. زمان قبل از انقلاب هم آره رژیم سابق یه تک حزبی بود، حزب رستاخیز بود و انتخابات هم سوری برگزار می شد و این چی؟ انتخاباتی که قرار برگزار بشه انتخابات سوریه، تشریفاتیه، انتصابات انتخابات نیست، که مقام معظم رهبری چجوری جواب ایشونو میدن؟
وقتی شما بگویید که این انتخابات مهندسی شده است، خب مردم دل سرد میشوند. وقتی شما بگویید اینجا دموکراسی نیست، اینها انتخابات نیست، انتصابات است، مردم دل سرد میشوند، در حالی که این دروغ است.
این حرفا دروغه.
کی داره این دروغو میگه؟ آقای حسن روحانی داری دروغ میگی. آقای رئیس جمهور مملکت، رهبری نظام داره میگه تو داری دروغ میگی. به مردم داری حرف خلاف واقع میزنی، اطلاعات دروغ به مردم میدی. برنامه چیه؟ چی تو کلت میگذره؟ نقشه جدید چیه با این مقدمه چینیا؟ میفرمایند که چطور آنجایی که انتخابات به نفع شماست انتخابات صحیح و متقن است، اما آنجایی که به نفع شما نیست انتخابات میشود خراب؟ بعدم آیه قرآن و حضرت آقا اشاره میکنه، افی قلوب هم مرز، دلاشون مریضه. خداوند متعال تو قرآن میفرما چی؟ فی قلوب هم مرزون فزادهم الله مرز. قلبی که مریضه اینجوریه این کارا رو میکنه. ببینید شرایط به گونه‌ای جلو رفته که رهبری نظام مجبور میشه صراحتن شمشیر رو از رو ببنده، چیزی که معمولا ازش پرهیز میکرد تو این چند سال. ولی جناب حسن روحانی کار رو به اونجایی رسیده که رهبری نظام تو صورتش وایسه بگه داری دروغ میگی، تو دروغگویی و تو دوچار مرض نفاق شدی، منافقی. حالا ما رکترشو داریم میگیم، معنای فرمایش حضرت آقا اینه دیگه، تو منافقی. این شرایط رو به جایی رسونده که رهبری مجبور بشه تو روش بیسته، دیگه مماشاتی در کار نیست. نقشه دارن اینها، تو گوش و کنار گاهن بحث استعفا و اینها رو میشنوید دیگه، استعفا بدن که انتخابات برگزار نشه. گرچه ما به لحاظ قانونی خوشبختانه هیچ بن‌بست قانونی نداریم، طبق قانون اساسی ما از این نظر ما هیچ بن‌بست قانونی نداریم، یعنی اگر رئیس جمهور که سهل کل کابینه استعفا بده هیچ اتفاقی نمیفته به لحاظ قانونی. گرچه بسیاری از وزرا با شیوه عملکرد آقای روحانی مخالفن و ایشون بخواد استعفا بده بسیاری از وزرا استعفا نخواهند داد، قانون تکلیف رو مشخص کرده، رئیس جمهور استعفا بده، برکنار بشه، فوت کنه یا به هر دلیلی نتونه ادامه کار بده، بلافاصله رؤسای سه قوه، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس و معاون اول رئیس جمهور اگر باشه، اگر نباشه فردی رو رهبری خودش به عنوان معاون رئیس جمهور تعیین میکنه، اینا میشینن سازوکار انتخابات رو میچینن. در کمتر از 50 روز انتخابات برگزار میشه، رئیس جمهور تعیین میشه و کارش شروع میکنه. ما هیچ بن‌بست قانونی نداریم، کما اینکه بعد از برکنانی بنی‌صدر همینجور شد، در کمتر از 2 ماه انتخابات شد، رئیس جمهور تعیین شد و کابینش هم شروع به کار کرد. رجایی باهنر شهید شدن، دوباره در کمتر از 2 ماه انتخابات برگزار شد، رئیس جمهور جدید معین شد، کابینش هم تشکیل شد و شروع به کار کرد در کمتر از 2 ماه. ما هیچ بن‌بست قانونی نداریم که یکی چیزی بخواد با گردن کلفتی با تهدید استعفا و اینا بخواد باج بگیره از نظام. تو این قصه بعد از شهادت حاج قاسم که اشاره کردیم، آی ظریف رفته بود با اون اشپیگل مصاحبه کرده بود، چی رو مطرح میکنه؟ آره اینجوری نیست که حالا بعد از شهادت سردار سلیمانی دیگه درب مذاکره با آمریکا بسته شد، نه، امکان مذاکره همچنان هست، مذاکره مجدد اگر آمریکا حاضر بشه تحریم ها رو بذاره کنار بیاد پای میز مذاکره. ما که هستیم، که ما که میز مذاکره رو ترک نکردیم، ما آماده مذاکره ایم. هنو چند روز نیست رهبری اومده صراحتا توی نماز جمعه گفته که ما به هیچ عنوان با آمریکا مذاکره نمی کنیم. تو به 2 روز نکشیده داری میری اونجا میگی که آماده مذاکره ایم؟ این یعنی شاخ و شونه کشیدن برای رهبری، گردن کلفتی کردن مقابل رهبری نظام، معناش اینه. ظریف هم که به اختیار خودش این کارو نمیکنه که، اون مهره آلت دست جناب حسن روحانیه، حسن روحانی بهش میگه اینو بگو اونو بگو، یعنی با گردن کلفتی هر چه تمام ده
شما هر چی دلت میخواد بگو، ای بگو با آمریکا مذاکره نمیکنیم، ما میریم کد میدیم، نه ما آماده مذاکره ایم.
این خیانت به نظام نیست؟ خیانت به رهبری نظام نیست؟ خیانت به خون حاج قاسم سلیمانی نیست؟
چی پس؟
حواسمون باشه اینا تنها نقطه اتکای خودشون برای ادامه حضور این طیف وابسته غربگرا در سلسله مراتب حکومتی رو بحث مذاکره میدونن که دوباره برن با آمریکا بشینن سر میز مذاکره، بلکه کد خدا یک بذل عنایتی بکنه و اینها یک دستاوردی بتراشن برای ارائه به مردم. که دو سال پیش اونا به صراحت دارن میگن مذاکره مجدد راجب این است که تمام محدودیت های برجام باید الالعبد بشه، دائمی بشه. اون یک تازه میایی پای میز برجام دو و سه، موشکتو حمایت از محور مقاومتو میایی میشینی پای میز مذاکره. آی ظریف، میخوای بری مذاکره راجب چی بکنی با آمریکا؟ بناس چی رو دوباره دو دستی تقدیم آمریکا یا بکنید که دم از مذاکره مجدد میزنید؟ این حرف و موضع شما یعنی به صراحت دارید عدم التزام خودتون به ولی فقیه و ولایت فقیه رو علنن دارید ابراز میکنید، کما اینکه توی برجام هم همین کارو کردید، توی موارد دیگه هم به کرات همین کارو کردید. شما التزامی به ولایت فقیه ندارید، هم خودت و هم رئیست.